بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تکه ای از فرع صاحبه که باقی مانده بود که مکلف علم اجمالی داشت به نجاست احد العینین، امام علیه السلام در اون دو تا موثقه فرمود یحیی قوما و یتیمم. مورد این روایتین، موردشان اینا عینی بود که سابقا هر دو پاک بودند و بعد گزر اصابت کرده است به یکی از آنها و مکلف متمکن نبود از ما آخر. این حکم ولو در این مورد وارد است، ولیکن این حکم که جواز تیمم و وجوب تیمم است در مسئله اخرى هم جاری است و اون جایی است که اینا عین هر دو نجس بودند، ولیکن متحیر به یکی از اینها واقع شده است و مکلف نمی داند اونی که متحیر بر او واقع شده است ایل اینا این است. در این صورت هم یحیی قوما و یتیمم، اون حکمی که فرمود در اون مسئله، در این مسئله هم جاری است. چرا؟ للقطع و لیقین، بر این که اینا این هر دو پاش بوده باشند بعد یکی نجس بشود، اونجا تیمم واجب یا جایز است علامات قدم. و اما هر دو نجس بوده باشند، یکی طاهر بشود، اون احتیاط و انزوری واجب است که با هر دو تا وضو بگیرد. اول با یکی وضو بگیرد، بعد با دومی غسل اعضای وضو را بکند، به ما بقی وضو اصانه بگیرد. اون احتیاط و انزوری در این فرض واجب است، این محتمل نیست. بدون جهت در این صورت هم حکم یحیی قوما و یتیمم است بر طبق مسئله متقدمه. ولیکن این مسئله ثانیه با مسئله اولا یه فرقی دارد. اون فرقش این است، در مسئله اولا اگر ملاقات می کرد صوب مکلف یا بدن مکلف به یکی از اینا این، می گفتیم مانعی ندارد، صوب بدن محکوم به طهارت است، ملاقیش اطراف بعض اطراف شبهی محصور است و ملاقی اطراف شبهی محصور محکوم به بلد، محکوم به طهارت است. مکلف عمدن هم دستش را به یکی از اون دو اینا می زد یا صوبش را به یکی از اونها می زد، اشکالی نداشت، چون که ملاقی محکوم به طهارت بود. به خلاف مسئله ثانیه، در مسئله ثانیه نمی تواند مکلف این کار را بکند، دستش را یا عضوی از بدنش را یا صوبش را به یکی از این عین بزند. چرا؟ چون که مقتضای استصحاب تنجس این صوب و بدن است به ملاقات با اونا، حیث این که صوب اول بدن ملاقات شرده است با اون آبی که مقتضای استصحاب بقایی علن نجازت است. صوب طاهر یا بدن طاهر ملاقات کرده است با شیئی که چاره حکم می‌فرماید به نجاست او. و من هنا از سید الیزدی قدس الله سره به این مسئله که ازا کان الماء این متنجسین ثم جرا المطهر علی احدهما، در این صورت حکم کرده است به وجوب الاجتناب و به تنجس الملاقی، اگر به یکی از اینها چیز طاهری ملاقات کند حکم به نجاست می شود. این علمی به وقوع علم تحقیر علا سوری متصور می شود، یعنی سه صورت دارد. صورت اولا این است که ما می دانیم به کدام یکی از اینها متحقیر واقع شده است. خب به رأی العین و به چشم خودمان دیدیم و تر اصابت کرد و اون اینایی که اینا اشارگی است و تحیل زرا بر او، ولیکن فی ما بعد اون اینا اشارگی به اینا غربی مشتبه شد، چون که آمدیم دیدیم ایناها را برداشتن گذاشتن اون طرف. نمیدونیم الان اینا اشارگی کدام یکی از اینهاست، اینا غربی کدام یکی از اینهاست. فعلا علم اجمالی داریم که یکی از اینها پاک است و یکی دیگری که هست با این یکی دیگر بله در نجاست باقی است، یا فقط می دانیم که به اون نائش هرگی متحیل جاری شده است، ولیکن فعلا مشتبه است که آیا اون طاهر این اینا است یا اون اینای دیگر است. که در این صورت ام معلوم به تفصیل که سابقاً داشتیم حاضل اینا نجسون و زاکل اینا نجسون، در این صورت یه زمانی علم تفصیلی پیدا کردیم، ولیکن حاضل نجس سابقاً قد تهره تفصیلاً، ثم اشتباه بعد شده است. فعلا ام معلوم به تفصیل که این خارجیش معلوم بود بر ما، او مشتبه شده است بالاخر. این یه صورت است. صورت ثانیه این است اونی که جرا علیه المتحیر او را به عینیت خارجیه نمی دانیم چه کدام یکی است، ولیکن به عنوانش می دانیم، مثل این جنین ناها یکی اینا زید بود یکی اینا عمر، می دانیم که با اون اینا زید متحر واقع شده است. اینا زیدی که مثل اینا عمر سابقا نجس بود، نه اینا زید بیرون بود با اون متحر واقع شده است، ولیکن تعیین اون اینا زید را نمی دانیم کدام یک از اینها اینا زید است. از اول هم نمیدانستیم، ولیکن اینقدر میدونستیم که به ما خبر دادن کثیرن که اینا زید بیرون بود و او پاک شده، ولیکن فعلا نمیدانیم که اینا زید کدام یکی از اینهاست. سابقا هم نمیدانستیم کدام یکی است. اینجا معلوم به تفصیل ما سابقا که اینا زید نجس بود، این تگذب یقین ناخر یقین پیدا کردیم که اینا زید پاک شده است. اینم صورت ثانیه است. از صورت ثالثه این است که نه، اونی که زرا علیه المتحر و به او متحر واقع شده است، نه او را عینیت خارجیش را می دانیم نه عنوانش را می دانیم، همین لا به عینه می دانیم، بر اینکه یکی از اینها متحر واقع شده است کدام یکیست نمی دانیم. ممکن است اصلا تعیین واقعی هم نداشته باشد. این معلوم ما که پیش ما تعیین ندارد، فقط اینقدر می دانیم که به یکی متحر واقع شده است، ممکن است پیش جبرئیل هم تعیین نداشته باشد این معلوم ما. چرا؟ چون که به هر دو متحر واقع شده باشد. اگر در واقع به هر دو متحر واقع شده، معلوم بلیت مال ما تعیین واقعی هم ندارد، نمی شود انگوش گذاشت. نه اینکه ما نمی توانیم، جبرئیل هم نمیتواند انگوش بذاره که تو این را میتونستی متحیر واقع شده است که معلوم بیل اجمالی که از در ما نهنفی تعیین واقعی ندارد. ما تعیینش را نمیدانیم، اگر هست نمیدانیم، محتمل است تعیینم نداشته باشد. در هر سه صورت مقتضای عبارت و این است، در هر سه صورت این دوتا اینا محکوم به نزاست هستند. چرا؟ چون جلو کنستصحاب در هر دو اینا تمام است. به هر کدام دست بزنی میدونستیم یه وقتی نجس شده است، بعد نمیدونیم بعد از اون نجاست این پاک شده یا نه. لا تنگذر یقین به شک میکن متحیر به این واقع نشده است. و از جریان این اصل هم دوتا استصحاب مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون موافق احتیاط است، باید از هر دو اجتناب کرد. اصل از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واصل لازم نمیاد، بدون جهت اصل جاری میشود در هر دوتا. ولیکن مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف فرموده است این مسئله که هر دو اینا ثابت نجس بود و جرا علی احدهما المتحیر مثل مسئله سابقه است که هر دو پاک بودند و می دانیم یکی نجس شده است. چه جور در آنجا استصحاب طهارت جاری نمی شد در دوتا اینا در مسئله متقدمه؟ چرا استصحاب طهارت جاری نمی شد؟ چون که مخالفت قطعیه لازم می آمد، اون هم پاک بخور، این هم پاک بخور، پس نجس شد. شارع در ارتکاب نجسی که محرز است حرمت شد و او ترخیص داد نمی شود. شارع یا باید از حرمتش رفعیت کند یا از این ترخیصش از هر دوتا رفعیت کند. دوتا ترخیص ندهد. یکی هم که ترجیح بلامرجه است نسبت به دلیل اعتبار، دلیل خاص وارد بشود که اینا اشهرکی را مرتکب بشه این ایب ندارد. و هم مثل عدلهی چیز می شود، دلیل خاص می شود. و اما چون که خطاب لا تنگذر یقین به شک نسبت به هر دوتا اینا شمولش علا حد سواس معینی ندارد، میگیم در هر دوتا ساقط است استصحاب. دوتا که نمیتواند، یکی معین ندارد، پس در هیچ کدام جاری نیست. ایشان فرموده است ولو در مسئله ثانیه این مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، چون استصحاب مفادش نجاست است. استصحاب عدم وقوع متحر می کنیم که اجتناب بکن، با تکلیف واقعی سازگار است. اگر این استصحاب هم جاری نشه باید از هر دو اجتناب کرد. ولو ترخیصدن مخالفت قطعیه لازم نمیاد، ولیکن استصحاب باز جاری نمی شود. چرا؟ فرمودم ما فی صورتین الاولته، که سه صورت گفتیم، اما فی صورتین الاولته تمسک به عدله استصحاب در کل من الانا این چانت سابقه نجاست است، تمسک به استصحاب در آنها تمسک به آن در شبه مصداقی است. چون که اگر بخواهیم بگیم این اینا سابقه می دونستیم که یقینا نجس است و شک داریم، شاید این اینا همون اینای شرکی باشه که تفصیلا می دونستیم چون پاک شده یه زمانی، نقض یقین سابقی به یقین به خلاف شده است. یا شاید اینای جناب زید همین بوده باشد. توجه کردید که می دانیم اینای زید پاک شده است. با اون یکی بیایید الکلام الکلام، در او هم همین زور است. شاید اون اینای شرقی همین بوده باشد، اون یکی باشد، یا اینای زید اون یکی بوده باشد. این تمسلی که با هم در شبه مصداقیه می شود و تمسک آن که عموم خطاب استصحاب است، عدله استصحاب است، خطابات لاتنگوس، تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز نیست. خب مرحوم ناینی در صورت ثالثه ذرا جاری نیست، اون که شبهه مصداقیه نیست، علم معلوم بالاجمال ما لابه اینه هست، اونجا هم فرموده است جاری نیست. چرا؟ فرموده استصحاب اصل محرز است، اصل محرز از استصحاب، یعنی شاره مرادش از اصل محرز ایشان، یعنی اصطلاح ایشان اینه اصل محرز این است که شارع تعبد کرده است به علم مکلف که تو میدانی کمون که دلیل لا تنگذری یکی نبیشش گفتیم همینه دیگر مفادش اینه. خب شارع میگوید بر این که این را میدانی نجس است، استصحاب این را میگه دیگر، میگه اون را هم میدانی نجس است، این خلاف وجدان تعبد نمیشود چون من وجدانه یکی را میدانم که پاک است. بی خلاف جعل حکم ظاهری که بگوید این در شارع برای تو، این در ظاهر برای تو یکی هست، در ظاهر برای تو مثلا فرض کنید احتیاط لازم است باید احتیاط کنی، در اون یکی هم بگوید احتیاط بکن، من میدانم در واقع نه یکی حرام است و نه دیگری، نه عیب ندارد چون که جعل حکم ظاهری است و مخالفت عملیه لازم نمیاد. یا فرض بفرمایید در مواردی که بله فرض کنید اصلی بوده باشد، مثل فرض بفرمایید از حالت الهلیه شاره میگه این هم حلال است اون هم حلال است، ممکن است در واقع هر دو حرام بوده باشد، اون عیب ندارد. حکم ظاهری اگر غیر محفظ بوده باشد اون عیب ندارد، با واقع علم داشته باشیم ولو اجمالاً که مخالف تکلیف و حکم واقعی است، که مخالف عملیه لازم نیاد ها. و اما در جایی که اصل محرز بوده باشد تعبد به خلاف وجدان نمی شود، مکلف بشاره میگه تا هی به من میگه میدانی، من میدانم نمیدانم دیگر، بله من میدانم که بلکه عدمش را میدانم که اینجور نیست، چون که تعبد استصحاب اصل محرز است بدون جهت مرحوم ناینی در استصحاب مسلک مرحوم بل آخون را اختیار شده، مسلک مرحوم شیخ را که شیخ فرموده در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود، چه لازم بیاد از ذریانش چه مخالفت عملیه چه لازم نیاد او را اختیار شده است، و مسلک مرحوم آخون را که تفصیل داده اگر از ذریان استصحاب مخالفت قطعیه لازم بیاد زاری نیست، نیاد مثل مثال مسئلتنا عیب ندارد، این مسئله مرحوم آخوند را رد کرده است که این درست نیست، این فرمایشی ایشان است. خب این را شما میدانید که از آن حرفهایی که سابقا گفتیم اینها هیچ کدام تمام نیست. چرا؟ اما در صورت این اولتین ما گفتیم استصحاب دو تا رکن دارد، در اون وقتی که شارع تعبد می کند به بقا، یعنی تعبد می کند که تو می دانی بقا را، در اون حین مکلف علم داشته باشد من حدوث شیء و احتمال بدهد که اون شیء حادث باقی است، در حین استصحاب، و الا علم قبلا داشته باشد در مثلا یک زمان قبل داشته باشد بعد علمش باقی بماند بعد در زمان بعدی شک بوتریان گوند، اینها در استصحاب معتبر نیست. بلکه ملاک این است، بلکه فرض بفرمایید علمی داشت این مایه پاک است، بعد علم پیدا کرد که بچه زده است از نشان به اون آب نجس شده است، بعد در زمان سوم شک شرکی بچه راست است دست زده، اما چی گفت دست بچه نجس بود؟ ارکان استصحاب طهارت تمام می شود. چرا؟ چون که الان که زمان سومی است، در زمان سومی می گه من یقین داشتم من طهارت حاضر اینا، این زوره یا نه، و شک دارم همون طهارت باقی، احتمال می دهم همون طهارت باقی باشد، ولو یقین به خلاف تخلل شده است در وسط، او ملاک نیست، اون موضوع نیست در استصحاب. در استصحاب یقین سابق موضوع استصحاب نیست، موضوع استصحاب اون یقینی است که در حال تعبد به بقا شارع می کند، که در اون زمان فعلیت الیقین ناشته باشد، یقینش فعلی بوده باشد من حدوث شیء و احتمال بقا را بدهد. خب مطلب حل شد، این دوتا اینا راست است که اینای زید را فهمیدیم پاک است یا اینای شرقی را فهمیدیم پاک است، اما فعلا که فعلا مشتبه شده است، هر کدام را دست بزنید بالفعل من یقین دارم که نجس بود یه زمان، احتمال میدم همون نجاست باقی بمونه و برکان استصحاب تمام شد. و خودش هم بیان کردیم که موضوع استصحاب اینه و بیان کردیم که فرق ما بین قاعده یقین چون جا هم یقین به حصول شیء انسان پیدا می کند و بعد شک در اون شیء پیدا می کند، فرقش با استصحاب اینه. در باب استصحاب اون یقین به حدوث شیء فعلی است و شک متعلق به بقاست بالفعل، بخلاف قاعده الیقین. در قاعده یقین یقین سابق بود، چون متعلق یقین با متعلق شک در قاعده یقین از تمام جهات وحدت دارد. شیء واحد نمیتواند هم متعلق یقین بشود و هم شک الا در دو زمان. بدون جهت یقین در او سابق می شود، ولیکن بخلاف خطابات استصحاب لا تنگز الیقین بشک ظهور دارد که یقین فعلیت را که به حدوث شی داشتی او را به شک از رویت نکن، نقض نکن. یعنی او یقین باقیست، فعلا یقین به بقا هم هست. و در بعض روایات هم که من کان علی یقینین گفتیم که این بله به اعتبار غالب است، چون که غالبا که انسان یقین پیدا می کند به دوست شیعی از سابق پیدا می کند و اون یقین می ماند و از شکی در بقا پیدا می کند. و الا حدوث یقین سابقن یا بعدهو هم حصول یقین برخلاف، اینها دخلی در جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب ندارد. هر وقت یقین من حدوث شیعی فعلی شد و احتمال بقا در همون حادث داده شد که همون حدوث حادث باقیست اینن، مجرای استصحاب است. علا هازا جریان الاستصحاب فلفش صورت این الاولتین هیچ کلامی در او نیست و هیچ جای مناقشه ای نیست. و اما فرمایش اخیریشون، خب فرمایش اخیریشون سابقاً هم معنا کردیم که در باب استصحاب مکلف را که شارع تنزیل می کند منزلت العلم، این به لحاظ جری عملی است. این زور است دیگه، نه به اعتبار این که هر دو منکشف است برای تو. این زور گفتیم دیگه، کلام ایشان را منقه کردیم، خودش هم تصریح دارد به استصحاب از اصول محرزه است نسبت به جری عملی. خب وقتی که مقتضای جری عملی شد، این میگه تا میدانی نجاست این را، یعنی من حیث وجوب الاستثناء و من حیث ترتیب آثار نجاست، این معناش همینه. اونم همین جور فرق نمی کند، بجد احتیاط بکن یا بجد استصحاب بکن، در جری عملی فرق نمی کند، فقط در لسان. من تا چون که لسانش علمی به نجاست است، نتیجهش این است که ملاقیش نجس بشود. و اگر می گفت از این احتیاط بکن، راجع به ملاقیش ها که استفاده نمی شد. فقط فرقش همین و نتیجهش همین است. رو الاحاظ الاصلی که هست، تا مادامی که از زریان استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم نیاد، زاری می شود بلا اشکال. ولی امرو کما ذکر سید قدس الله نفس الشریف فلولوه مثل اینجور شما یه فرمایش دیگر میکنید. اون فرمایش دیگر این است که ادله استصحاب اصلا اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. آی جزاک الله، دیگر همون حرف شیخ است. مرحوم ناینی هم دیده است که حرف شیخ درست نیست، او را نمیشود درست کرد. آمده است، تسبیده است به این قرینه عقلیه که گفته است اصولت محرزه چون که تعبد به علم است به خلاف وجدان، برخلاف وجدان نمیشود، چه مشلق میداند چه علم دارد. رو این قرینه عقلیت هست بیده. و اما اونی که شما میفرم، من هم همین را میگم دیگه، شما میگویید که نه، احتیاج به دلیل خارجی نداریم عقلی. خود ادله استصحابی که هست، خود ادله استصحابی که هست، خود آنها ولقاصر هستن. میگیم نه قاصر نیستن. چرا؟ جوابتون را گوش کنید. یعنی جواب جوابیست که دیگر قبل از ماها گفتن، ما تقلید میکنیم در این جواب از آنها. این که لا تنگذید یقینا، نه تقلید کورکورانه ها، حرف صحیحیست. لا تنگذید یقینا به شک، یعنی اون یقینی که فعلا داری من حدوث شی، او را به شک نقض نکن. ولیکن انگذه به یقین آخر، یعنی اون یقین به شی را به یقین آخر که به اون شی متعلق شده است به اون نقض کن. در موارد علمی اجمالی معلوم بالاجمال اون شی نیست، به خصوص او متعلق نشده است. از خود جناب عالی که آدم با انصافی است بپرسم که تو میدانی که این پاک شده است؟ علم داری که این پاک شده است؟ میگی نه، این را نمیدانم، من یکیش را میدانم. اون یکیش عنوان است، یک عین را ما استصحاب میکنیم، اون مال عنوان است. این حسابش باید بکنید دیگه. پس بما این که شما میگویید اینی را که میدانستید نجس است، این را میدانید پاک شده است؟ میگید نه، این را نمیدانم، اما یکی پاک شد. یعنی عنوان احد ما را میدانم، معلوم من به این عنوان است. بدون جهت گفتیم ممکن است این عنوان در واقع هم تعین نداشته باشد. اگر هر دو پاک بوده باشند، معلوم من که عنوان است، اون عنوان چون که مجمل است در واقع هم تعین ندارد. علا حاضر اساسی که هست، یعنی در واقع مبهم بوده باشد، ولی در واقع هم تعینی نداشته باشد. علا حاضر اساسی که هست، در ما نهنوی در حد سه صورت حکم می شود، به نزاست الملاقی و این که در این جهت فرق دارد با مسئله متقدمه. این حاضا از این مسئله. بعد هم رسیده بودیم به این مسئله ای که شیخ قدس الله نفسه الشریف در موارد شک در مانعیت و در موارد شک در قاطعیت تفصیل گذاشته است. فرموده است در موارد شک در مانعیت استصحاب صحه جاری نیست، استصحاب در ناحیه صحت العمل. و اما در ناحیه در موارد شک در قاطعیت استصحاب در ناحیه صحت جاری است و اشکالی ندارد. عرض کردیم شک در وجود المانع و فی وجود القاطع تارتن به شبهه موضوعی می شود. در حکم من شک ندارم که فلان شیعی که هست مانع از صلات است، مثل این که می دانم لبسون اجزای ما لا یکل لحمه به صلات، یا فرض بفرمایید با استصحاب یعنی با خود داشتن اجزا و توابع ما لا یکل لحمه به صلات مانع از صلات است. شک من در این است که اینی را که من برداشتم، این ساعت مچی را که بستم، این جلد مالایکل است یا اصلا جلد نیست، پلاستیک است. این پلاستیک است، اصلا جلد نیست. در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه اگر فرض کنید این مانعی چه هست، این مانع در اثناء صلات موجود شد، در اثناء صلات، در اول هم موجود بشود همین زور است، بلکه او هنهن دارد که استصحاب ازلی یا غیر ازلی سالب انتفاع موضوع است، از اون صرف نظر میکنه. ولی میگویم در اثناء پوشید، در زمین از ساعتش را پوشید، بعد شک کرد که این چرم است، توجه کردید غیرم از غیر معقول یا اینکه پلاستیک است، میگد این صلات من قبل از پوشیدن این صلات در مالای اکل لحمه نبود یا بود؟ نبود دیگر. الان هم نمیدانم این صلات من در مالای اکل لحمه هست بعد از پوشیدن یا پوشیدن نیست. استصحاب اگر در شبهه موضوعی بوده باشد که مانعیت را میداند کدام شی مانع است، شک در این است که مانع موجود شده است یا نه، این استصحاب صحت جاری است، در این تفصیلی نیست. شبهه موضوعی هم همین زور است، میداند که زه که با صدا مبتل صلات است، میداند برای این که گریه کردن لامور دنیا قاطع صلات است، قاطعیت دارد، ولیکن چک می کند بر این که در اثناء صلات که یادم افتاد خانه ما عجب خراب شد، توجه کردید؟ گریه هم گرفت، گریه کردم یا گریه نکردم شک می کند. خب حساب می کند بر این که خبم وقتی که به صلات داخل شده بودم گریه نکرده بودم دیگر، حالت سابقش عدمیست، بعد نمی دانم گریه کردم یا نه گریه نکردم، بلکه خندیدم مثلا، فرض کنید. استصحاب میکند عدم الواقع را در شبهه موضوعیه شکی در مانه و شبهه موضوعیه شکی در واقع، توجه کردید؟ هیچ اشکالی نیست که استصحاب جاری میشود. مثل این که فرض بفرمایید بله سایر موضوعات هستی که چجور استصحاب در سایر موضوعات جاری میشود در وجود شد، سابقا اینجور گفتیم دیگه، چه جور وجود شرط مأمور به احرام به استصحاب احراز میکنیم که نماز را بالوجدان میخوانم، سابقا هم وضو داشتم، نمیدانم وضوش با وضوم باقیست یا نه، استصحاب وضو میشود و متعلق التکلیف حاصل شده را به ذم الوجدان الی تعبد احراز میکنیم، در قاطع و مانع هم همین جور است، مثل شرط است، منتها در اونجا عدم مأخوذ است، در شرایط وجود وضو قید صلات است، در مانع مثلا عدم لبس غیر معقول قید صلات است، هیچ فرقی ندارد. چه جوری که قید وجودی به استصحاب محرز می شود در شبهات موضوعیه که نمیدانم حدث صادر شده است یا نش صادر نشده است، در شبهات موضوعیه در شک در مانع و ها کزا قاطع هم به استصحاب احراز می شود که متعلق تکلیف موجود شده است بدون این که مانع موجود بشود یا بدون این که قاطع موجود بشود. این نمل کلام و فرقی که مرحوم شیخ گذاشته است در شبه یا حکمیه گذاشته است که در بحث اقل اکثر بود، این نشک فل اقل نمل اکثر ارتباطی در شک در مانعیت و شرطیت و جزئیت و قاطعیت وضو به براعت می شود یا احتیاط لازم است در شبه حکمیش. اونجا ایشان فرموده است اگر شک در مانعیت بشود مصحح عمل فقط براعت است، مصحح عمل فقط براعت است، منتها براعت از وضو اکثر ها، شیخ براعت را در وضو اکثر جاری کرده است که گفته است بر اینکه استصحاب می شود، بر اینکه این استصحاب استصحاب می شود بر اینکه شارع وجوب را رو اقل جعل نکرده است، با استصحاب بر اینکه وجوب را رو اکثر جعل نکرده است، این دو تا استصحاب با هم دیگر تعارض می کنند، چون که شارع وجوب را یا جعل کرده رو یا رو ذات الاقل یا به اون اقل جعل کرده است، توجه کردید؟ با قید آخر به ذات اقل جعل بکند مطلق می شود، یعنی اون نه جز را واجب کرده است، می خواهی جز شی آخر را بیار یا نیار، نه جز جز صلات است و نسبت به اون مشکوک هم لا به شرط است، آوردی نیاوردی سیان است، یعنی که نباید اون سوره را هم بیاری به قد قرامت هم. جماعتی که در بحث اقل اکثر ارتباطی تمسک کردند به استصحاب عدم تعلق وضوع به اکثر، فرموده از این استصحاب جاری نیست، چون که مبتلا به معارض است، استصحاب عدم جعل الوضوع رو اکثر، رو اقل، اقل لا بشد، نوبت میرسد فقط به حدیث ره و ها کذا براعت عقلیه. ایشان این هلال درست کرده است در این وضوع، اگر یادتون باشد که مرحوم آخوند در کفایه میگه این هلال خلف است و دوریست، گفته است تعلق وضوع به اقل و ترتب الاقام بر ترک الاقل محرز است، بلکه نسبت به اون جز زایدی که هست اقام بلا بیان یا رفع نمت مالای علمون هر دو جاری میشود. اینجا فرموده است که کسی بخواهد استصحاب صحت بکند درست نیست، یعنی به استصحاب دیگر ها، به استصحاب صحت. مثلا شک کنیم ما، اگر شک کنیم بر اینجا آیا انسان در صلاتی که هست، در صلات بله متنجس بدم که اقل من الدرهم است، این هم مانع از صلات است یا نه؟ شک کنیم بر این چیزی که متنجس است، متنجس است، ولیکن بدم خود دم نیست، دم باشد اقل من الدرهمش معفو بست. آبیست متنجس بدم اقل از درهم در اثناء صلات پاشید به صوب مسلی یا به بدن مسلی. اینجا جماعتی گفتن که در این موارد شکی در مانیه شبه حکمیستا، در حکم شعر شکی داریم به متنجس بدمی که اقل من الدرهم است مانیت زهل کرده یا زهل نشرده است. اینجا جماعتی گفتن استصحاب صحت میکنیم. خب قبل از این جین آب بپاشد به بدنم یا به صوبم، نمازم که صحیح بود بلا اشکال، پیش همه صحیح بود، اشکالی نداشت. بعد از پاشیدن این نمیدانم باز نمازم صحیح است یا نه، لا تنگذر یقین بشک، میگه صحیح است. نتیجه گرفتن که مقتضای اصالت صحه صحت این صلات است. در موارد قاطعیت هم همین زور است. انسان فقی شک میکند، میداند که با صدا بخندد اون قهقه است، نمازش باطل میشود، او معلوم است. اما بی صدا میخندد، صداش در نمیاد، اما میخندد ها زهک است، نمیداند این هم قاطع است یا نه، شبه شبه یا حکمی است. استصحاب صحت کردن، گفتن اون وقتی که هنوز نخندیده بود، اخمش گرفته بود، نماز که صحیح بود. الان بعد از این که خندید نمیداند نماز صحتش باقی است، یعنی استصحاب صحت کردن. مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنند، میگه در اون موارد شک در مانیت استصحاب صحت جاری نیست، فقط باید به براءت تمسک کرد. براءت همون براءتی که خودش گفته است، عقلا و نقلا. چرا؟ فرموده است برانج شما وقتی که این شخص این آب متنجس پاشید به صوبش بدنش در اثناء صلات، کدام صحت را میخواید استصحاب کنید؟ مراد صحت تمام العمل، صحت فعلیه، که یه وقتی بود صلات من من اولها الى آخرها صحیح بود، الان نمیدانم اون صحتش باقی است. صحت فعلیه تمام عمل حالت سابقه ندارد. بعض صلات را اتیان کرده، صلات هنوز صحت فعلیه تمام عمل حالت سابقه ندارد، متعقن جلوش استصحاب است نیست. و اگر بخواهید صحت اون اجزایی را که اتیان کرده بود اونها را استصحاب بکنید، مثلا دو رکعت خوانده بود از نماز مغرب، در رکعت سوم این پاشید، میخواهید استصحاب صحت اون دو رکعت را بکنید که اون دو رکعت صحیح بودند، صحت اونها صحت تحلیلیه است. معنای صحت تحلیلی این است که در اونها عیبی نیست. اگر سایر الاجزا مع شرایطه منظم بشود لتمل متعلق التشریف، امتصال حاصل می شود. این صحت به این معناست، اونها صحت تأهلیه، یعنی صحت صحت تعلیقیه، که اگر ما بقی اجزا مع شرایط منظم بشود توجه کردید مأمور به حاصل می شود. ایشان می فرماید در مواردی که یه مانع صد در صد که مانع است انسان اتیان بکند، این صحت تحلیلیت در اون از زاز بین نمی رود. فرض کنید در رکعت سومی توجه کردید، در رکعت سومی یکی از مبتلات نواقض بزور را موجود کرد، عمدن و متعمدن، اون دو رکعت صحت تحلیلیتش از بین نمی رود. اگر منظم می شد سایر اجزا با شرایطش، که یکی شرایطش این است که این نباشد، این حدث نباشد، منظم میشد تمام میشد. میگه این صحت تأهلیه، این شکی در بقا ندارد، این مقتول بقا است، حتی در آن صورتی که مانعیت شی محرز باشد و فایده هم نداره، بدون زد این صحت تحلیه فایده ندارد، استصحاب صحت فایده ندارد، باید همون رجوع به براءت کرد و به براءت معانیت را از بین برد. یعنی براءت از وجوب اکثر، وجوب جز زاید عقلا و نقلا. و اما اگر شک در قاطعیت بود، میگوید اینجا استصحاب عیبی ندارد. فرق ما بین مانع و قاطع را ایشان اینجور میگذارد، درست توجه کنید، میگوید در موارد مانع شی عدمش معخوذ است در متعلق و تکلیف، مثل مقابل شرط، چه جوری که در شرط وجود شی قید متعلق و تکلیف است، صلات با وضو متعلق و تکلیف است، در موارد مانعیت هم صلات ما عدم لبس غیر معقول الله با این عدم متعلق تقید به این عدم دارد، متعلق تکلیف می شود. بدون زد می گم خودش مانع است. و اما بخلاف موارد شکی در موارد قاطع که قواطع صلات را که می گویند، در موارد قاطعیت شارع آنی را که در صلات عکس کرده او یه چیز است، او هیئت اتصالیه بین الاجزا است، که صلات ما بین بله ما بین نمیدانم جز اولش و جز آخرش یه هیئت اتصالیه باید داشته باشد، منتها این هیئت اتصالیه اعتباری است، چه جور زنجیری که حلقاتش به هم دیگر متصل است، این زنجیر غیر از این حلقات یه هیئت اتصالیه دارد، غیر از این حلقات، این حلقات چون متصل به هم دیگر هستند یه هیئت اتصالیه هم دارد، این حلقات را درست کردن ریختن اینجا، اما همدل تو هم دیگر نرفتن، هیئت اتصالیه ندارد، وقتی که این هیئت تو هم رفتن میشه هیئت اتصالیه، چن نشاره در صلاتی که هست یه هیئت اتصالیه ما بین الاجزاء صلاتی را اعتبار کرده است و اونهایی را که قاطع قرار داده است، اون قاطع این هیئت اتصالیه را از بین میبرد، با اجزا ضرری به اجزا نمیزند. وقتی که ذهن که با صدا شد، قهقه شد، به کائل امور دنیا شد، این هیئت اتصالیه از بین میبرد. گفته خوب در شک در قاطعیت استصحاب هیئت اتصالیه را میکنیم. توجه بکنید چی میگویم تا معلوم بشود چه مطلب شیخ چیست. شیخ می‌فرماید خوب شک می‌کنیم که مجرد ذهنم از قواطع هست یا از قواطع نیست، قبل از این جن دهنش باز بشود، ولی توجه کرد این حالت پیدا بشود، هیئت اتصالیه بود ما بین الاجزا. نمی‌دانند بر این که بعد از موجود شدن، بعد از موجود شدن این هیئت اتصالیه باقی است یا نه، استصحاب می‌کنند به هیئت اتصالیه را. به این شیخ اشکال کردند که همون اشکال صحت اینجا هم جاریست، چه برگ داره؟ هیئت اتصالیه کل را میگی اینجا موجود نبود، متیقن سابقی نیست، هیئت اتصالیه اون اجزا را میگی اون فایده ندارد، اون مثل صحت تحلیه است. مراد شیخینه بیان کنم ببینید ایشان چی میگوید و این اشکال وارد نیست. شیخ میگوید جزئی که بعد من میآورم قبل از اینکه بخندم با جزء قبلی هیئت اتصالیه داشت، یعنی اگر او جزء قبلی را قبل از این خندیدم می آوردم هیئت اتصالیه داشت. شما منکر هستید اینا؟ نه هیئت اتصالیه، هیئت اتصالیه جزئی که می خواهم اتیان بکنم با جزء قبلی، این هیئت اتصالیه را استصحاب می کنم، این هیئت اتصالیه قبل از اینکه من بخندم این هیئت اتصالیه بود، بعد از اینجور خندیدن احتمال میدم همون عین هیئت اتصالیه باقی بمانه، چون این قاطع نیست. خب احتمال میدید یا نمیدید، همون استصحاب میکنیم هیئت اتصالیه را. چی شد؟ این فرق ما بین المانع و القاطع شد. اونجا مانع از صلات بود، بدون جهت میگیم صلات بلا مانع را استصحاب میکنید، اون که موجود نشده بود. اجزا مانع نداشت صحت تحلی میگویید، خوب اون فایده ندارد، اون مانع موجود بشه بدن باد قطعی است که اونها مانع نداشتن، مانع از دیگری هاست، ولیکن بخلاف در مانع حنفی، در مانع حنفی مستصحب هیئت اتصالیه است، ما بین جزئی که یرید و لتیان به و ما بین جزئی که عطا بهی. قبل از این خندیدن این هیئت اتصالیه بود، الان هم بود. این حرف شیخ است، این اشکالش تیز تحمل بفرمایید. والحمدلله.